قضیه رو عرض میگن برای اینکه نفس گره زده و قضیه میگوین برای اینکه نفس قضا و حب کرده او را از تردید به در آورده. مثل اینکه مدعی و منکر وقتی وارد محکمه میشون این سرگردانن، قاضی وقتی بیانه و یمین و این امور را بررسی کرد حکم میکند، وقتی حکم کرد تثبیت میشود که حق با کیست. قضا برای رفع تردید و تحیر است، قضیه را که قضیه میکنه برای اینکه عقل حکم میکنه. این حکم به معنای فهمیدن است در حقیقت، نه حکم حکومتی، نه حکم ولایتی. عقل والی نیست، ولی نیست، قانونگذار نیست، چراغ است، چراغ کارش قانون شناسی است. این کار عقل نظری است که الف با است، حالا یا بلا واسطه اگر بدیهی باشه یا مل واسطه اگر نظری باشه. ایمان هیچ کاری به این محدوده ندارد، ایمان در دستگاه دیگری است به نام عقل عملی، شأن دیگر دارد، متولی دیگر دارد، مسئول دیگر دارد که اون مسئول باید اگر سالم باشد اساره این عقل را به جان خود گره بزند، بشود معتقد که عقیده از اینجا پیدا می شود. اگر شخص دارای عقل عملی بود که به او به در رحمان و اکتسه به الجنان، اون چرا که فهمید یعنی عقد کرد بین موضوع محول به جان خود گره می زند، معتقد می شود، عقیده پیدا می کند، میشه مؤمن. و اگر اهل ایمان نبود، مشکل ایمانی داشت، عقل عملیش به سفاهت و جنون تبدیل شد، این دستی ندارد که اون اساره عقل عملی را به جان خود گره بزند. این میشه معالم کافر، یعنی علم دارد که خدا هست طبق برهان، این شخص ادعای پیغمبری کرده و معجزه آورده و حقم با اوست، اما باور ندارد. میشه انسان 100% به چیزی علم داشته باشد ولی او رو باور نکنه. چرا؟ برای اینکه باور مال عقل نظری نیست. اینا بارها به عرضتون رسید، دو شأن است، دو نیروست، دو مسئول است، دو متولی است که بین هما بین الارض و السما فاصل است. ایمان این هست، منطقه اون مقدمه او تا نفهمه که نمیتونه ایمان بیاره، که اول باید بفهمه بعد اساره او را به جان خود گره بزنه. اگه اساره نداشته باشه چی رو گره بزنه؟ اگر علم نباشد و ان النبی حق و ان الله حق و ان الجنت حق و ان النار حق، علم نداشته باشه چی رو گره بزنه؟ این عقد را باید گره بزنه، عقیده کنه. اون عقد یعنی قضیه علمی و عقل نظری وابسته است، اون با برهان حاصل می شود که دین حقون. حالا این حق را میخواد به جان خود گره بزنه، بشه متحقق نه محقق، یعنی من حق را قبول کردم. اگر این دست فلج باشه، طبق بیان نورانی هست امیر که فهمد کم بین عقل اسیر تحت هوان امیر، خب این خودش کتاب نبشه در باره قل المؤمنین، ولی همین که از سخنرانی تمام شده چارت نامحرم هم نگاه میکنه. برای این که علم که عمل نمیکنه، مثل چشم گوش، چشم گوش که ما را اقربه میبینه که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پا هم فلجه. بنابراین بین عزم و بین جزم، بین آسمان و زمین فاصله است. اخلاق با این عزم کار دارد، معرفت، معرفت یعنی عرفان، با عزم کار دارد. عدالت با این عزم کار دارد، دین با این عزم کار دارد. اون علم مقدم است، علم مطلوب به ذات نیست. اعملوا لتعملوا، ایمان اصل است، علم مقدم است برای کار. از باب این که مقدمه واجب واجب است، وگرنه مطلوب اصلی ایمان است، عزم است، اراده است، توجه است، سلوک. این که اصل شد، مقدماتش هم به همراه دارد. بنابراین ایمان از سنخ عرض مستره نیست، یک. بر فرض باشد عرض باقی است، دو. قیام عرض به عرض در صورتی که به جوهر نفس متکی بشود محذوری ندارد. این سه اونجا که میگن قیام عرض به عرض جایز نیست، در صورتی که به جوهر متکی نشود. تجدد امثال هم یه چیز باطلی است، معنای دقیقی دارد که اون معنای دقیق هم اثبات شدنی نیست. گفتند به این که انسان وقتی کنار نهر روان در شب مهتاب می نشیند، اگر اون نهر موجی نداشته باشد آرام این رود حرکت کند، در شب مهتاب انسان یک ساعت کنار این رودخانه می شیند، عکس ماه را ثابت می پندارد، در حالی که این آب جریانش خیلی لطیف است و محسوس نیست. صدها بار این عکس عوض شده، شد مبدل. آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار. آدم خیال میکنه همون یه عکسه. الان یه خالی که تو دست آدمه، اگر شخص در سن 50 سال رسید، چندین بار این خال عوض شده و آمده رفته، چون شبیه این میروید خیال میکنه این همون خال 50 سال قبله. تمام ذرات بدن داره عوض میشه با تجزیه و تحلیل دیگه. بنابراین این درست است، گاهی انسان امثال را نمیبیند، خیال میکند شی متصل است. تجدد امثال برای توجیه بعضی از امور خوبه، اما اون مسئله این که عرض لایبقا زمانه برای اونها کافی نیست. نه تجدد امثال حق است نه این تأویل ها. اینا دو تا تأویل بردن، یکی این که این ایمان زیاد می شود از باب تجدد امثال است، یکی این که متعلقش یعنی احکام زیاد می شود، در حالی که این بحث به حال متعلق موصوف نیست، خود ایمان است. خود ایمان درجاتی دارد، علم مراتبی دارد. بعضی از علوم است که با یه شبهه از بین میره، بعضی از علوم است که چندین شبهه هم شما بگویید این اثری ندارد، کاملا علمش ثابت است، ایمانش هم ثابت است. معاصی همینطوره، ایمان همینطوره. الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح که بهشون استدلال میکنن همینطوره. معصیت ها باعث میشه که فی قلوب هم مرزان فزاده هم الله مرزان میشه، زادت هم رجسن الى رجسه هم میشه. عمل صالح باعث میشه که زادت هم ایمان ها میشه، ایمان مراتبی داره، ملکات مراتبی داره. پس بنابراین این که فرمود لیزداد و ایمان مع ایمان هم کاملا مطلبیست درست. و اما نتایج بعدی که ورود مؤمنین است به بهشت، اینم جز برکات همه اون فتح و آثار فتح است. تعذیب منافقین و کفار هم همینطور است. سو و سو هم ایشون فرمودن به این که دیگران هم دارن که سو مستر است، سو اسم مستر. این ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، که آیه 7 این سوره سیه فاهو سنامرئی دگار صورت پذیرفت. ولله
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. شنونده برکرانه نور بودید. تفسیر آیات 1-7 سوره مبارکه فتح توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. 21:25 امشب بازپخش این برنامه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. آرزو میکنیم که انشالله سه شنبه خوب و پربار در پیش روی شما هموطنان عزیز باشه، سه شنبه همراه با اتفاقهای بسیار خوب، همراه با خیر و سلامتی و رحمت و برکت انشاءالله. دعای خیر ما مثل همیشه بدرقه رای شما هموطنان عزیز هست که یک روز تلاش و فعالیت رو به لطف خداوند آغاز میکنید. انشاءالله که همراه بخش صبحگاهی هم باشید با این بخش از برنامه ها تا ساعت 12 انشاءالله میهمان شما گرامیان خواهیم بود. آتشی از خشم در جان ملت شعله ور شد، شعله قیام از شهر قم زبانه کشید و از تندیس پوشالی طاغوت جز خاکستری بر جا نگذاشته. این توصیف قیام طاغوت برانداز مردم قم هست در سال 1356 که گرامی می‌داریم سال روز این قیام رو و درود می‌فرستیم به روان پاک تمامی شهدای گرانقدر، مخصوصا شهدای این چنین روزی. در خدمتون هستیم با تقدیم برنامه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای که 19 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میشه، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. ما همراهتون هستیم در ادامه بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خلقنا با اخلاقک و ادبنا با آدابک و وفقنا و ایدنا لاداء فرائضک و نوافلک بحق القرآن العظیم و بجاه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فافزی بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب. پسر جانم، به دو کلید مهم در مطالعاتم و در فرو رفتن به خودم دست یافتم. یکی اون که باید در تمام روش زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و ظاهری و باطنی جدیتی پیش کنم که هیچ لعب و بازی و هوسی توش نباشه، همه چیم جدی باشه. و این کلید موفقیت عجیبی است. یکی این که صدقی پیش کنم که هیچ کذبی قاطیش نشه، اینم کلید موفقیت عجیبی است. درباره صدق و راستی ما صحبتی نکردیم. اگر بخواهیم به طول نینجامد، باید یه اشاراتی داشته باشیم و عبور کنیم. امروز بعضی از آیاتی که واژه صدق در اون اومده اشاره ای کنم. اولا لغتش را معنا می کنم. از صدق ما یطابق الواقع، هم لغت و هم اصطلاح. بل کذب ما لا یطابق الواقع. صدق آن است که مطابق با واقع باشد، کار مطابق با واقع انجام شود کار، و کذب آن است که مطابق با واقع نباشه.
واقع عقل، واقع شرع، واقع حق. در بیان آیاتی که میخوام به یاری خداوندش اشاره کنم، با یه خاطره ای شروع میکنم از استادم علامه حسنزاده آملی ایده الله تعالی. در یه جلسه خصوصی خدمت ایشون رسیدم و عرض کردم آقا اگر خدا به این مضمون، عرض کردم آقا اگر خدا توفیقی داد و من سحری برای تهجدی بیدار شدم، دعاام چی باشه، از خدا چی بخوام. ایشون فرمودن که همون چیزی را بخواه، تعبیر ایشون این بود، همون چیزی را بخواه که رهبرت رسول گرامی اسلام به دستور خدا همون چیز را میخواست در نماز شبش. رهبرت رسول گرامی اسلام به دستور خدا همون چیز را میخواست در نماز شبش. و بنا کردن این آیات سوره اسراء را که آیه 80 سوره اسراء قرائت فرمودن، و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و قل، این قل یعنی دستور خدا، تو نماز شبت بگو، از خدا بخوا، ربه خدای من، ای خدایی که با منی، ای خدایی که نزدیکتر از من به منی، ادخلی مدخل صدق، در هر کاری میخواهم واقع شوم و وارد شوم، توفیقی بده که با قدم صدق وارد شوم، واقع را پا بذارم، عمل کنم. و اخرجنی مخرج صدق، با همون قدم صدق از هر کاری خارج شوم. خدا این از عهده من ساخته نیست، کار آسانی نیست، کار خیلی سنگینیه، من کمک میخوام، اسمت را به کمک من بفرست. واجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا، از نزد خودت اسمت را به کمک من بفرست. سلطان نصیر به اسمت هم تفسیر شده، نیرو، سلطان نیرو، نصیر یاری آور. دقیق میفرماید. پس آیه تو سوره اسراء آیه 80 و من اللیل فتهجد به نافله لک، شب خوابتو بشکن، تهجد خوابتو بشکن، نافله لک این کار شایسته است برای تو، این فضیلتی است برای تو. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. البته در تفسیر این آیه یه خاطره هم دارم از استادم علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرن، رضوان الله تعالی علیه. شما ببینید، من خاطره رو فقط میگم، روش فکر کنید، چون خیلی این خاطره فکر عمیق میطلبه. خاطره اینه که به استاد عرض کردم آقا آیا رسول گرامی اسلام بعد از مقام ختمی مرتبت و رسالتی که داشتن مقام بالاتری هم برشون در نظر گرفته شده بود؟ هست؟ فرمودن بله. گفتم اون کدام مقام است که دیگه از خاتمیت و رسالت بالاتره؟ فرمودن اون همون مقامی است که حضرت حق تبارک و تعالی در قرآن با ایشون وعده کرده که اگر نماز شب خوندی و تهجد فرمودی، من تو را به اون مقام میرسونم به نام مقام محمود. اون مقام محمود است که خدا به ایشون میگه با نماز شب کار درست میشه. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک، عسى ان یبعثک ربک مقاما. تو الان نبوت داری، رسالت داری، خاتمیت داری، ولی مقام محمود در انتظار توست، ولذا نماز شب بر پیغمبر اکرم واجب بود، از اختصاصات نبی دیگه که نماز شب برشون واجب باشه. برای خاطر اینکه اونی که میخوان به ایشون به این وسیله عنایت کنن، خب ما نصیبمون نمیشه، استعدادشو نداریم. چون نصیبمون نمیشه و استعدادشو نداریم، نماز شب بر واجب نیست. شما یه چند قدمی مستحبن نفلن نافلتن همراه رسول خدا بیایید، ولی اون مقام وقف اوست، چون اون مقام وقف اوست باید برش واجب باشه. قرض استادم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن مقام محمود مقامی است که از نبوت و رسالت بالاتره. حالا شما بفرمایید یا بالاتر است یا بفرمایید درجه ایست از این مقام که در رتبه اعلا قرار دارد. مثلا مقام پسندیده، محمود پسندیده، چون نبوت و رسالت و خاتمیت و اینا مربوط، یه بخش مهمیش مربوط به قوس صعودشون میشه برای گرفتن، ولی یه بخشی مهمشون مربوط به قوس نزولشون میشه برای دادن به خلق. اون ارتباط خاصی که میخواد بین این عابد و معبود حاصل بشه، اون ارتباط خاص غالبا باید زیر سایه مقام محمود باشد. حالا ما باید از این وصیت نامه مولا اون چه میخوام پند بگیریم. اگر بتونیم 40 روز، حالا تمرینن 40 روز، یک قالبی برداریم، یه چارچوبی برداریم برای تمام کارام، حتی نگاهام، حتی گفتنم، حتی شنیدنم، حتی سبک نشستنم، حتی فکر کردن و اندیشیدنمون، حتی خوابیدنمون 40 روز مطابق با واقع باشه، ببینیم چی پیش میاد دیگه. چه برسد به این که خدا اون توفیق رو به ما بدهد که عمر طلبگیمون به صدق باشه، زندگی طلبگیمون به صدق باشه. خیلی آدم بالا میره، پرش میکنه در معنویه. آیه رو داشته باشید، آیه رو خیلی روش فکر کنید. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این کد آخری خیلی کد سنگینی است که خدا به رسولش داده، تو دهنش گذاشته که بگو من کمک میخوام بر این کار. چقدر ما باید از خدا کمک عصمت بخوایم بر این کار؟ ما که معصوم نمیشیم که، ولی در راستای عصمت. وجعلی من لدن که لدنیه، از نزد خداست. وجعلی من لدن که سلطان النصیر، از نزد خدا باید بیاد. و اینم نمیاد مگر به گدائی، به سر جام جم حافظ، به سر جام جم اون گه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدائی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. گدائی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. دیگه ما با دست خودش گدا پروروندسمون، گدایی در خونه خدا. اگر این گدایی رو اعمال کردیم با دست دیگر، این گدا رو بی نیاز میکنه. در یک کلمه، با دست رحمت رحمانی ما را یه موجود گدای در خانه خودش ایجاد فرموده، یعنی دنیایی از استعداد به ما عطا فرموده. و اگر این استعداد با گدایی قرین شد، یعنی این گدایی اعمال شد، یعنی استعداد به کار افتاد. و یزید الله الذین اهتدوا هدی، خدا زیادش میکنه، خدا این دست خالی دومی رو با رحمت رحیمی پر میکنه. دقت فرمودید؟ خب این یه آیه ای که واژه صدق در اومده. در سوره حشر آیه هشتم وقتی بخشی از اوصاف خوبان را می‌فرماید، دنبالش می‌فرماید که وینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. اگر خدا را یاری کردند، اگر رسول خدا را یاری کردند که می‌کنند ان شاء الله، اینا صادقن، اینا راستن، اینا درست. پس کسب صدق در یک کلمه، در راستای یاری خدا و یاری رسول خدا. خدا و رسول خدا که نیاز به یاری ندارند که. ما اگر معرفتشون رو پیدا کردیم، اگر محبتشون رو کسب کردیم، اگر اطاعتشون رو کسب کردیم، یاریشون کردیم. ما خودمون رو باید یاری کنیم تا صادق باشیم. سوره حشر آیه هشتم و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. در سوره آل عمران آیه 17 صدق را با جمعی از فضائل قرین کرده، اینا را داداش قرار داده. آل عمران آیه 17 الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. صدقا صبر میخواد، تحمل میخواد. از صابرین اول صبر، صبر، صبر. همونطوری که گفتم 40 روز شما به یاری خداوند بتونید قالب کارتون را صدق قرار بدید، اگر دیدید موفق نشدید، نمیتونید از اختش براید، به رمز و کدی که این قرآن داره میدهد، پس 40 روز بیاید صبر پیشه کنید تا بعدتون صدق پیشه کنید. از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. این نماز شبا برای طلبه چیز عجیبیه. خدا رحمت کنه آیت الله عظما آمیز هاشم آملی، ایشون صحبت اخلاقی اینا کم میفرمودن، یعنی آدم تودار کم تظاهری بودن. ایشون میفرمودن که نماز شب فصل ممیز طلبگیه، یعنی آدم اگه بخواد ببینه طلبه شده یا نه، باید ببینه نماز شب داره یا نداره. یعنی اینقدر ایشون تو همین یک کلمه فصل ممیز، این تعبیر این استاده، فصل ممیز طلبگی، یعنی آدم طلبه شدنش رو باید بین قرآن داره اینطوری میکنه دیگه. بله، ظاهر و باطن، ظاهر و باطن. از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. مستغفرین بالاسحار، استغفار در نماز شب از سحر دیگه جزی از نماز شب دیگه.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گرهم نبای خست.
مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای تقدیمتون شد که 3:10 بامداد فردا تکرارش برای شما پخش میشه.
مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوشه.